yine gubarı. Olmaya zerrece dünyada edavet ne güzeldi. Ne güzeldi, 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 ne güzeldi.
برخلاف گذشته که شرکت‌های تولیدی لوازم برقی توجهی به میزان مصرف انرژی محصولات تولیدیشون نمی‌کردن، امروزه نمونه‌های جدیدتر وسایل برقی به گونه‌ای طراحی و تولید میشه که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، کیفیت بالاتر و مصرف انرژی پایین‌تری هم داشته باشن. به همین منظور برای تشخیص میزان مصرف انرژی وسایل برقی، شرکت‌های تولید کننده لوازم برقی خانگی محصولات تولیدیشونو با برچسب انرژی به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین به هنگام خرید لوازم برقی به دنبال وسیله‌ای باشیم که رده انرژی داره و کم مصرفه. به عبارت دیگه لوازم برقی دارای رده انرژی به ما کمک می‌کنه تا از میزان مصرف انرژی وسیله برقی آگاه باشیم.
آب تشنه است، آب را نجات دهی. فرزندان من را با طبیعت آشنا کنیم. زمین، درخت، هوا، پرندگان، کویر و آب. کودکان آب را می شناسند. ترابت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست.
موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تاوان بمان. ایران را بشنوی،
ایران را بشنویم.
اختران فروزان، در سال 1306 هجری قمری در نجف اشرف دیده به دنیا گشود. نامش را سید محسن گذاشتند. اختری تازه در آسمان اختران فروزان آل حکیم. پدرش سید مهدی حکیم از عالمان نجف و مرجع تقلید شیعیان بنت جبیل لبنان بود. محسن در 6 سالگی پدرش را از دست داد. او از 7 سالگی قرائت قرآن و خواندن و نوشتن و از 9 سالگی تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. سید محسن درس‌های مقدماتی مانند ادبیات عرب، منطق و برخی متون اصول فقه مانند قوانین و معالم و برخی متون فقهی مانند شرایع و لمعه را نزد برادرش سید محمود خواند و برای دروس مقاطع بالاتر در درس استادانی چون صادق جواهری و صادق بهبهانی حاضر شد. او از سال 1327 قمری فراگیری دروس عالی حوزه یا دوره خارج را آغاز کرد و این دروس را نزد آخوند خراسانی، آغازیای عراقی، شیخ علی جواهری، محمد حسین نائینی و ابو تراب خانساری فرا گرفت و به درجه اجتهاد رسید. به موازات این دروس در اخلاق از سید محمد سعید حبوبی، باقر قاموسی، سید علی قاضی طباطبایی، ملا حسین قلی همدانی و شیخ علی قمی بهره برد. آیت الله سید محسن حکیم از 1333 قمری تدریس دوره سطح حوزه و سال 1337 قمری تدریس دوره خارج فقه و اصول را آغاز کرد. حاصل بیش از نیم قرن تدریس او در حوزه علمیه نجف تربیت شاگردان پرشماری بود که برخی از آنها عبارتند از آیات عظام و فضلای گرانقدر، محمد تقی آل فقیه از علمای لبنان، سید اسماعیل صدر فرزند سید حیدر، سید محمد حسین فضل الله، محمد تقی جعفری، سید محمد علی قاضی طباطبایی، سید محمد سرور واعظ بهسودی، محمد آصف محسنی قندهاری، سید محمد تقی بحرالعلوم، سید محمد موسوی بجنوردی، سید علی حسینی سیستانی، سید جلال الدین آشتیانی، سید هاشم رسولی محلاتی، محمد مهدی شمس الدین، سید حسین مکی عاملی، سید محمد باقر صدر، ناصر مکارم شیرازی، حسین وحید خراسانی، محمد هادی معرفت، سید مصطفی خمینی، محمد جواد مغنیه، سید یوسف حکیم، سید اسدالله مدنی، سید سعید حکیم، سید موسی صدر، نصرالله شبستری، محمد هادی امینی نجفی، احمد کافی و عباس علی امید زنجانی.
چند نکته درباره عالم ربانی آیت الله سید محسن حکیم. خیلی نکات شیرین و جذابی در زندگی ایشون هست. من 3-4-5 نکته کوتاه رو عرض میکنم. 6 ساله بود پدرش رو از دست داد. این مسئله یتیمان خیلی مهمه. شخصیت‌های زیادی در تاریخ که تحولات به دست اونها انجام شده یتیم بودن. یتیم‌ها خیلی قصه نخورن، خدا پشت و پناه اونهاست. کتاب‌های زیادی آیت الله العظما حکیم نوشته، شرحی فقهی نوشته بر کتاب عربت الوثقای آیت الله یزدی. میخواست اسم بذاره برای این کتاب، تفعول زد به قرآن.
خب
چون اینها خیلی شیرینه، نشان از باطن و ضمیر روشن افراد داره. این آیه قرآن آمد، یه آیه آمده که نام کتاب خودش و نام کتاب اون عالمی که شرح کتابش رو کرده و نام خودش تو این آیه هست. سوره لقمان آیه 22، و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن. نامش محسن بوده،
محسن حکیم.
فقد استمسک بالعروة الوثقا، اسم کتابش گذاشته مستمسک
عروة
الوثقا و الی الله عاقبة الامور. از شیرین کاری های این عالم بزرگ تأسیس کتابخانه در شهرهای بزرگ دنیاست: نجف، ایران، اندونزی، بحرین، پاکستان، سوریه، لبنان، مصر، هند. تأسیس یک کتابخانه خیلی کار سختیه ها، گردآوری کتاب ها، منابع مالیش.
آیت الله العظما سید محسن حکیم بیش از 40 اثر از خود به جای گذاشته که برخی از آنها تألیف و برخی شرح یا حاشیه اند. مهمترین تألیفات و شروح او عبارتند از مستمسک العروة الوثقا که نخستین شرح استدلالی بر عروة الوثقا است، حقایق الاصول که شرحی است بر کفایت الاصول، نهج الفقاهه که شرح و حاشیه است بر کتاب مکاسب، منهاج الناسکین با موضوع مناسک و احکام تفصیلی حج، و منهاج الصالحین که رساله عملیه و شامل فتاوای حکیم در ابواب گوناگون فقه است. پس از درگذشت میرزا محمد حسین نائینی در سال 1315 خورشیدی، برخی مقلدان او به سید محسن حکیم رجوع کردند. پس از درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی در سال 1325 خورشیدی، مرجعیت حکیم بیش از پیش تثبیت شد. آیت الله العظما سید محسن حکیم پس از درگذشت آیت الله العظما بروجردی در سال 1340 خورشیدی شهرت بیشتری به دست آورد. احداث یا بازسازی و مرمت ده ها مسجد، حسینیه و بناهای فرهنگی، تأسیس چند کتابخانه عمومی، پشتیبانی مادی و معنوی از نشریات دینی و فرهنگی، حمایت از نویسندگان، خطیبان، ادیبان و شاعران دینی و آیینی، فرستادن هیئتی به هند برای رفع اختلاف میان عالمان آن سرزمین، موضع‌گیری در اعتراض به قتل عام مسلمانان پاکستان و پشتیبانی از تأسیس مجلس اعلای شیعیان لبنان، از اقدامات فرهنگی و اجتماعی او در سالهای تصدی مسئولیت مرجعیت بودند. پس از کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و به قدرت رسیدن او در سال 1337 خورشیدی، زمینه گسترده‌ای برای ترویج افکار کمونیستی و تصویب قوانین ناسازگار با احکام فقهی فراهم شد. آیت الله حکیم به طور رسمی به تصویب این قوانین اعتراض کرد و عالمان و خطیبان را به آگاه کردن مردم از ماهیت ضد دینی آن فراخواند. او همچنین با صدور دو فتوای تاریخی در 1338 خورشیدی، پیوستن به حزب کمونیست را شرعاً غیر مجاز و در حکم کفر و الحاد یا ترویج کفر و الحاد دانست. در پی این فتوا دیگر عالمان نجف هم فتواهای مشابه دادند و سرانجام عبدالکریم قاسم را به عذرخواهی واداشتند. برخی دیگر از فعالیت‌های سیاسی این مرجع تقلیدی شیعیان عبارتند از تأسیس و تثبیت جماعت العلماء در نجف اشرف، سفر به بغداد در 1342 خورشیدی برای اعتراض به حبس و شکنجه مخالفان رژیم بعثی عبدالسلام عارف، اعتراض شدید به سیاست طایفه گرایی، تبعیض مذهبی و تفرق افکنی رژیم بعثی، اعتراض به تصویب قانون ملی سازی برخی از شرکت‌های تجاری در سال 1343 خورشیدی که به تضعیف قدرت مالی شیعیان می انجامید و صدور فتوا و واکنش شدید به تصمیم حکومت عبدالسلام عارف در سرکوب کردهای شمال عراق. آیت الله سید محسن حکیم به مسئله فلسطین حساسیت ویژه‌ای نشان می‌داد. او در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی اسرائیل به فلسطین در سال 1346 خورشیدی همه مسلمانان را به ایستادگی و بسیج امکانات فراخواند. به رسمیت شناختن اسرائیل از جانب حکومت وقت ایران را محکوم کرد و در حادثه آتش زدن مسجد الاقصا در 1348 خورشیدی با صدور بیانیه‌ای مسئولیت شرعی و تاریخی مسلمانان را در برابر صهیونیست ها یادآور شد. در جریان محکومیت سید قطب از رهبران جنبش اسلامی مصر از سوی نظام جمال عبدالناصر، آیت الله محسن حکیم در 6 جمادی الاول 1386 قمری با ارسال تلگرافی خطاب به جمال عبدالناصر خواستار لغو حکم اعدام وی شد. آیت الله حکیم در برخی از رویدادهای سیاسی ایران مخالفت خود را با عملکرد حکومت محمد رضا پهلوی نشان داد. از جمله واکنش شدید به تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، اظهار تأثر شدید از شهادت چند طلبه در واقعه حمله به فیضیه و محکومیت حادثه 15 خرداد 1342 خورشیدی و اعلام ناتوانی حکومت ایران در اداره مملکت.
نکته دیگه مبارزه با استعمار انگلیسه که فرصتی لازم داره که شهر داده بشه این عالم بزرگ چجور شناخت استعمار انگلیس را و خودش رهبری مردم عراق را به عهده گرفت. حمایت از نویسندگان، شاعران، خطیبان از جمله کارهای بزرگ این عالم است. 14 تا فرزند داشته. استاد عزیز بنده آقای قرائتی می‌فرمان خانه آیت الله حکیم رو دیدم، یه خانه محقر و کوچکی بود در نجف. 14 تا بچه تو این خونه کوچیک تربیت کرده، یکی از یک دیگه بهتر. 10 پسر 4 دختر. از 10 پسر 6 تاشون شهید شدن.
6 تا
شهید که یکیشون رو مردم ما بیشتر میشناسن، آیت الله سید محمد باقر
حکیم
و 5 شهید دیگر. اینا نتایج این عالم است. در عراق و خارج از عراق مقلدان زیادی داشت. بعد از آیت الله العظمى بروجردی بیشترین مقلدان از این عالم.
و چه برکتی خدا به خاندان حکیم داده؟
خیلی برکته،
هم از نظر علم، تقوا، جهاد.
یه خاطره اخلاقی هم نوشتم. یک کسی نامه انتقادی تندی برایشون نوشته بود. ایشون نامه رو خوند و لباسشو پوشید رفت حرم امیرالمومنین. برگشت یه پاسخی برای اون نویسنده نوشته. نامه ات رو خواندم، رفتم حرم امیرالمومنین، به تو و خودم دعا کردم. بازم از این نامه ها برای من
بنویس.
این نشان دهنده روح بلند.
پس از کودتای حسن البکر، حزب بعث که ماهیتی ضد اسلامی داشت، فشارها بر آیت الله حکیم را تشدید کرد، به گونه ای که سالهای پایانی زندگی ایشان با تضییقات بسیار و حبس خانگی و سختگیری بر حوزه علمیه و شیعیان عراق و مقاومت ایشان همراه بود. تعدادی از فرزندان آیت الله سید محسن حکیم نیز به دست حکومت بعث عراق زندانی و شهید شدند. سرانجام این مرجع تقلید شیعیان در 27 ربیع الاول 1390 قمری در 84 سالگی درگذشت. تشییع جنازه او با حضور صدها هزار نفر از شیعیان عراق به تظاهرات وسیعی بر ضد رژیم بعثی عراق تبدیل شد. نماز میت را فرزند بزرگ او سید یوسف حکیم اقامه کرد. پیکر این عالم مبارز را در نجف اشرف در جنب کتابخانه‌ای که خود تأسیس کرده بود به خاک سپردند. آیت الله سید محمد باقر حکیم مشهورترین فرزند اوست که در سال 1382 خورشیدی در انفجار بمب در نجف اشرف به شهادت رسید.
جاده همیشه نشونه فاصله نیست. جاده هایی هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شید تا پا در جاده خاوران بگذاریم. جاده که ما رو به خورشید میرسونن.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان، تولید کننده انواع نخهای پلی‌استر، چند لایه، پلی‌استر تکسچره، ترویرا و لاکرا می باشد که با بهره‌مندی از ماشین‌آلات بروز و نیروهای متخصص توانسته گامی استوار در صنعت نخ بردارد. شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان.
شرکت ستاره کیون دیلجند یکی از بزرگترین تولید کنندگان خوراک آماده طیور در کشور. ظرفیت تولید 50 تن در ساعت. دان را به صورت کاملا بهداشتی و با کیفیت ارائه می کنیم تا گامی مؤثر در کاهش هزینه و کیفیت محصولات مرغداران عزیز ایفا کرده باشیم. کیفیت اتفاقی نیست. طعم خوش سلامت با ستاره کیون دیلجند.
یکی از موارد مهم برای ساختمان‌ها و سازه‌های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگسازی مکس تولید کننده انواع رنگ و پوشش‌های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامل رنگ‌های صنعتی، رنگ‌های دریایی، رنگ‌های صنعت خودروسازی، رنگ‌های ساختمانی و آیر هاست. مکس علاوه بر زیبایی از سرمایه‌تون هم حفاظت
می‌کنه. سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021 61 672 آروا ابزار موفقیت.
از نظر ما مبل خوب باید 5 ویژگی داشته باشه. اول از همه باید با کیفیت باشه، قیمت مناسبی داشته باشه، با دوام باشه. یه مبل با دوام خوب باید سبک هم باشه و از همه مهمتر دوستدار محیط زیست باشه.
گروه صنعتی مازرون فوم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. همونطور که میدونید ما در برخورد شخصیت‌های دینی گاهی دچار غلو میشیم. این فقط هم اختصاص به دین اسلام نداره، به ادیان ابراهیمی نداره، کلن بشر اینطوریه که از فرط علاقه اون شخصیت رو در یک جایگاهی قرار میده و نسبت‌هایی رو میگه که این غلط، در حالی که ما اون نگاه بکنیم ببینیم که به ادله بسیار ساده میشه اثبات کرد که اینو نگاه غلطه. یعنی نگاه اسطوره سازی و الوهیت بخشیدن به شخصیت های دینی مسیر کاملا اشتباهی است. نمونهشو عرض میکنم خدمت شما. درباره حضرت مسیح و درباره مادرش حضرت مریم سلام الله علیهما، خب برخی عیسی رو پسر خدا میدونن، یک جایگاه خاصی در نظر میگیرن برای حضرت عیسی و همینطور حضرت مریم. در حالی که خدا میگه اینا خدا نیستن، اینا در ردیف خدا قرار ندید. مثلا آیه 75 سوره مبارکه مائده خدا میفرماد که مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله رسول. مسیح فرزند مریم فقط فرستاده ایست از جانب خداوند که تازه قبل از اونم پیامبرای دیگه اومدن و امه صدیقه، مادرش هم خیلی راستگوه. بعد خدا اشاره میکنه به جنبه های بشری این دوتا، یعنی اینها اگر فرزند خدا بودن دیگه قضا نمیبایست بخونن، در حالی که خدا میفرماد کانا یا اکلان طعام، اینا به قضا محتاجن، یعنی باید قضا بخورن، مثلا به خواب احتیاج دارن. خب این نیازها نیازهای بشری است، اینا که نمیتونن خدا باشن. اگه خدا باشن که نه نیازه به قضا دارن نه نیازه به خواب دارن. خب اینو نگاه غلطه. یعنی به همین استدلال ساده میشه این نگاه الوهی که گاهی ما به شخصیت های دینی میدیم همه اینها رو ببریم زیر سوال، بگیم بابا اینطوری نیست. باید در نظر داشته باشیم اولیاء خداوند در بالاترین مرحله اینا بندگان خدا هستند، تعبیری که در آیات قرآن به صراحت خداوند به پیامبر میفرماد به مردم بگو قل انما انا بشر مثلکم، من بشری هستم مثل شما، فرقی نمی کنم. فقط تفاوت پیامبر با دیگران چیه؟ یوحا الی، به من وحی میشه. مگر نه در جنبه های بشری اقتضاعات و احتیاجات بشری دارن، اینا رو نمیتونیم در ردیف خدا قرار بدیم. بعد خدا میفرماد اندر کیف نبین لهم الآیات، نگاه کن چطوری براشون تبیین میکنم نشانه ها رو. ثم انظر انا یؤفکون، اون وقت نگاه کن اینا چطوری برخورد میکنن، چطوری برداشت میکنن. حواسمون باشه ما در برابر نص آیات نمیتونیم حرفی بزنیم. اگر خدا اینا کرده در دلمون نسبت به اولیاء خدا و نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام، نسبت به پیامبران نگاه غلو ما میذاریم، این مشکل از ماست، باید اون رو درمان بکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.